رسیدیم به ساعت 21. کماکان صدای ما رو از پخش رادیو جوان میشنوید. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم و دعوتتون میکنیم برنامه بعدی ما رو با عنوان صیانت پایدار بشنوید.
صیانت پایدار. ویژه برنامه هفته پدافند غیر عامل کشور.
به نام خدا. سلام خانم آقایان، همونطور که میدونید جهان امروز جهان فناوری و نوآوری های علمی است. سرعت تحول علمی هم سبب شده تا دانش بشر و دستاوردهای فناورانه اون رشد تصاعدی رو تجربه کنه. اساسا فناوری ها در ذات خودشون یک دوگانگی اساسی دارن. از یک سو فرصتی برای تسهیل زندگی انسان ها هستند و از سوی دیگر میتونن در ذات خود تهدیدات تازه‌ای رو خلق کنند. دانش پدافند غیر عامل مدعی است میتونه این دوگانگی رو با حذف تهدیدات به نفع فرصت‌ها تغییر بده. در برنامه پیش رو تلاش میکنیم تا درباره دانش پدافند غیر عامل به ویژه در فضای علمی کشور بیشتر تأمل کنیم. از شما دعوت میکنم بیننده ما باشید و از طریق راه‌های ارتباطی که زیرنویس هست، پیام کوتاه و فضای مجازی، دیدگاه و نظر و همچنین پرسش‌های خودتون رو برای ما ارسال کنید. خواهش میکنم همراه ما باشید.
صیانت پایدار.
در هفته گرامی داشت پدافند غیر عامل و در برنامه صیانت پایدار فرصتی است تا با یکی از چهره‌های دانشگاهی کشور وارد صحبت بشیم. به همین منظور درباره نقش دانشگاه و اساساً جامعه علمی کشور در تاب‌آوری در برابر تهدیدات و بحران‌های مختلف می‌خوایم صحبت بکنیم. به همین منظور آقای دکتر تهرانچی، استاد محترم دانشگاه و ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی، دعوت ما رو پذیرفتن برای پاسخ به این سوال و پرسش های دیگر. البته سلام میکنم به شما و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم.
متشکرم. پاسختون آقای دکتر به این پرسش چیست؟
اگر ما به تاریخ برگردیم، شاید قبل از جنگ جهانی علم رو بتونیم علم نظری آفرین در حقیقت تقسیم بندی کنیم و بعد از جنگ جهانی به عنوان علم اقتدار آفرین. از جنگ جهانی بود که دولت ها مزه حمایت از علم و بکارگیری علم رو در اقتدارشون و سلطهشون بر جهان چشیدن. خب به طور شاخص پروژه منهتن رو آمریکایی‌ها با 70,000 نفر شکل دادن. بعد از اون نامه اینشتین که اون کشف علمی میتواند شما رو برنده جنگ بکند و خب اتفاقاتی که همه میدونن منجر شد به 2 انفجار هسته‌ای و بعد 1957 بود که دوباره علم اومد در بلوک شرق بحث فضایی رو پیش آورد و جنگ سرد آغاز شد با پرتاب سفینه اسپوتنیک. در حقیقت وقتی بر میگردیم نیمه دوم قرن بیستم رو نگاه میکنیم و ابتدای قرن 21 میبینیم که در حقیقت علم و جامعه علمی از اون فضای نظری آفرینی وارد بحث اقتدار آفرینی کشورها و دولتها شدن. به تبع این جریان که جریان علمی و جریان دانشگاهی اومد و نقش آفرین بی بدیل و اول شد در مباحث اقتدار آفرینی کشورها، در مقابل این هم هیچ چاره‌ای نیست مگر اینکه با نگاه علمی به این در حقیقت تهاجمات که منبعث از دستاوردهای علمی و فناورانه هست پاسخ گفت. پس اگر به ریشه کار برگردیم و تاریخ 100 ساله رو ببینیم، به طور خاص این رو نشون میده که اساساً پدافند غیر عامل و صیانت از کشورها بدون علم و حضور جامعه دانشگاهی ممکن نیست.
پس اگر بخوایم از همین منظر نگاه کنیم، آنچه که امروز ما در کشور میشناسیم، در دنیای پیرامون خودمون به خاطر گسترش فناوری‌های ارتباطی سراغ داریم، باید گفت که نقش نخبگان، جامعه دانشگاهی و اساسا جامعه علمی در ارتقاء این تاب‌آوری یک نقش بلا منازع و الزامی است.
در حقیقت نقش بیبدیل شاید بشه گفت، خصوصا در دوره ورود قرن 21 که در حقیقت فرادیسیپلین ها حضور یافتن، نانوتکنولوژی، بایوتکنولوژی، علوم شناختی و آیتی، دنیا به شکل دیگه رقم خورد و فناوری های جدیدی اومدن که این فناوری ها داره تو زندگی ما و توی اساساً چه سلطه جهانی، چه نقش، حتی در اقتصاد دانش بنیان از منبع پایه به دانش داره عبور میکنه. الان اتفاقی که داره میفته در حقیقت این دانشمندان هستن که در حقیقت دارن اقتدار رو برای کشورها برمقام میارن و محصولات فناوری اونها. لذا این بحث که جامعه علمی و شبکه دانشمندان علمی، اون فضایی که میگفتیم در گذشته میگفتن علم با یک همکاری یک جامعه علمی رقم میخوره، امروز به صراحت در اسناد کشورهای سلطه‌گر میبینیم که اونجا میگن دوران همکاری علمی تمام شده و دوران رقابت علمی شروع شده. این به این معناست که اونها دقیقاً با نگاه میکنیم به حدیث امیرالمومنین که علم و سلطان، اونها هم به همه وجود اون رو دریافتن و دارن اقتدارشون رو از علم میگیرن. لذا اگر بخواد اتفاقی بیفته و باید اتفاقی که بیفته، در مقابل همه چه صیانت نرم چه صیانت سخت، این شبکه علمی و دانشمندان و جامعه دانشگاهی است که برای تاب‌آوری و برای در حقیقت پیشبینی آینده هایی که در پیش رو هست در حقیقت وارد عمل بشه.
اجازه میخوام از جایگاه و موقعیت شما بپرسم به عنوان مسئول عالی یکی از قطب‌های علمی و مرکز دانشگاهی در ایران که به هر حال دانشگاه آزاد اسلامی کاملا جایگاه خودش رو در جامعه علمی ایران داره، چه تدابیری برای ارتقاء دفاع عمومی و همچنین کاملا بومی در ایران و همچنین آموزش‌های مرتبط با اون رو اندیشیدید؟
نکنید دانشگاه در ایران اساساً، بعد دانشگاه آزادم که جزی از این هست، دانشگاه اجتماعیه. یعنی ما رفتیم به این سمت که در حقیقت دانشگاه اجتماعی و دانشگاه فراگیر داشته باشیم. الان نوع تهاجماتی هم که برای تغییر فرهنگ ها و تغییر آنچه که ما شاید تغییرات نرم بهش مینامیم وارد شده، از جنس تغییرات اجتماعیه. دانشگاه ها در این حوزه علاوه بر اون دستاوردهای علمیشون در کشور ما، در این حوزه هم یک ورود جدی میخوان داشته باشن و اگر نداشته باشیم غفلت کردیم. لذا ما در دانشگاه که بخش بزرگی از آموزش عالی هست، با همین نگاه هم به تولید علم بومی مبتنی بر دستاوردهای پژوهش‌های عالی دانشجویان تحصیلات تکمیلمون و هم دانشمندانمون و هم اون بخشی که بخش اجتماعی ماست که جمعیت بزرگی رو داریم شامل میشه، در حقیقت اونجا داریم فعالیت میکنه.
این به مفهوم دفاع همه جانبه است و ارتقای تدابیر این چنینی در دفاع همه جانبه و بومی؟
این به عنوان آگاهی بخشی برای دفاع همه جانبه است. یعنی اگر شما بحث دفاع همه جانبه رو مقدمش رو ارتقاء آگاهی های عمومی و دانش عمومی حساب بیارید، نقش دانشگاه اینجاست. نقش دانشگاه یه پله عقب‌تر به عنوان پشتیبان، به عنوان عنصر آگاهی بخش، به عنوان عنصر رفتارساز، به عنوان عنصر فرهنگساز که میتواند نسبت به آنچه که در دنیا داره اتفاق میفته آگاهی بخشی بکنه.
بسیار خوب، با شما بیشتر در این باره صحبت میکنم. خواهش میکنم که همراه ما باشید بینندگان عزیز در برنامه صیانت پایدار.
صیانت پایدار.
سازمان پدافند غیرعامل کشور یک سازمان دفاعی است که وظیفه اصلی آن رصد تهدیدات متصور برای شریان‌های حیاتی کشور و هشداردهی و ایجاد آمادگی عمومی برای مقابله در برابر بحران‌های احتمالی است. پدافند غیرعامل طی یک دهه گذشته توانسته است به دستاوردهای مهمی در حوزه فعالیت خود دست پیدا کند. موضوع فعالیت سازمان پدافند غیرعامل ناظر به تهدیدات است و این تهدیدات نیز اغلب مبنای دانش بنیان و فناورانه دارند و بر همین اساس سازمان پدافند غیرعامل کشور تلاش دارد تا در حوزه‌های نوین و فناوری پایه همچون بیوتکنولوژی، سایبر و غیره جدی‌تر وارد شود. در واقع این ورود ناظر به تهدیدات بالفعل و بالقوه است که از این حوزه‌ها برای کشور متصور است. اساساً در قوانین اغلب دستگاه‌های دولتی ماهیت خدمات محور دارند، یعنی برای اینکه در حوزه تخصصی خود به ارائه خدمات بپردازند تشکیل شدند. اما بررسی تهدیدات این حوزه‌ها جزء وظایف نهادهای امنیتی و حاکمیتی است که سازمان پدافند غیرعامل کشور یکی از آنها است. در سازمان پدافند غیرعامل قرارگاه‌های پدافند پرتوی، سایبری، شیمیایی، زیستی، اقتصادی، کالبدی و مردم محور وجود دارد که در حوزه‌های تخصصی خود به رصد و پایش تهدیدات می‌پردازند.
سیانت پایدار.
در خدمت آقای دکتر تهرانچی هستیم، استاد محترم دانشگاه و رئیس یکی از مراکز آموزش عالی کشور. آقای دکتر، این پرسش مطرح میشه، شاید برای بسیاری هم از منظر علمی اهمیت ویژه پیدا بکنه، که وقتی ما راجع به فناوری ها داریم در ایران صحبت میکنیم، دیدگاه بسیاری از جمله حضرت عالی نسبت به تهدیداتی که در ذات این فناوری ها هست چیه و چطور میشه از فرصت های فناوری استفاده بهینه و درست کرد و اسیر تهدیدات اون نشد؟
سوال بسیار دقیقی رو اشاره کردید. به هر حال فناوری به عنوان یک بکارگیری دانش یک سیری رو در غرب دارد، خب بعد از انقلاب صنعتی اومده و با خودش یک فرهنگی رو داره، اثرات اجتماعی داره و این نیست که شما بگید فناوری فقط فن است، فراتر از فنه، یک فرایندی است که ما در کشور ما خیلی وقتا نگاهشون به فناوری نگاه فن بوده نه فناوری، یعنی این دوتا لغت تکنیک و تکنولوژی رو در هم خیلی جاها به جای هم مصرف کردن. شاید از ابتدا هم وقتی به دوران صفویه اولی مواجهه مسلمان ها با غرب میبینیم، اونجا نگاهمون به غرب نگاه فن محور بود، حتی در دوران قاجار، در دوران پهلوی اول و دوم، و بیشتر ما هیچ وقت تکنولوژی نیاوردیم، فناوری رو ندیدیم، فن رو دیدیم و تصور کردیم که فن می شود مثل یک میوه است که پوستشو کند و فقط به مغزش رسید.
درست.
در صورتی که فناوری یک در حقیقت مبانی داره، یک فلسفه داره و یک فرهنگی رو به خودش همراه داره و از اون طرف یک نکات خاصی رو هم تعقیب میکنه و اونهایی که در فناوری پیش رو هستن یک دست بالایی رو دارن که این دست بالا رو همیشه برای دیگر کشورها به کار میگیرن. به عنوان مثال الان فناوری اطلاعات شما میبینید که چگونه مراکز داده کجا نشسته، در خود ایالات متحده به عنوان یک پیش رو، یا در امنیت غذایی مفاهیمی مثل GMO و مفاهیم تراریخته و و این مفاهیمی است که شما می‌بینید به شدت ما رو و آینده ما رو در خودش درگیر می‌کنه و بحث است. به نظر می‌رسد اولین نکته اینه که جامعه علمی خود ما باید فناور بشود، نه جذب فناوری بکند. جذب فناوری هم باید صورت بگیره، ولی اگر شما خودت فناور نشدی و خودت نسبت به زوایای مختلف فناوری شناخت پیدا نکردی، خب یک مصرف کننده فن میشی و اونجا مغلوب میشی. لذا نکته مهمی که اینجا هست و در پاسخ به این سوال که حالا برای شرح و بسط زمان طولانی میشه ترکت و در یک جمله بخوام بگم، بایستی پیشرو بود و بایستی خودمون خالق فناوری بشیم تا زوایای مختلفش رو بتونیم بشناسیم.
خب این نکته که شما الان بیان می‌فرمایید آقای دکتر از آن دارید و بسیاری اساسا در جامعه علمی کشور و در سراسر افکار عمومی هم که نقش سیستم آموزشی رو به میان می‌کشه برای ارتقاء این پدافند غیر عامل، برای ارتقاء این موفقیت با این رویکردی که بیان می‌کنی، این کجا هست و چطور میشه این رو به دست آورد؟
این به این معناست که نظام آموزش عالی ما اون نسل‌های مختلف دانشگاهی که میگیم نسل اول آموزشی، نسل دوم پژوهشی، نسل سوم فناوری، این نسل‌ها رو خودش طی بکنه، خودش رشید بشه، خودش بالغ بشه، خودش از صرفاً یک قرائت کننده آنچه که در غرب به دست میاد و مترجم غرب خارج بشه که شده در این دهه‌های اخیر اتفاقات خوبی افتاده و ما دانشگاهی داشته باشیم که آموزشش هم آموزش فناوری بشه، یعنی خودش مولد فناوری بشه همونطوری که مولد علم بود. و وقتی شما مولد فناوری شدی، آموزش فناوری و پژوهش در فناوری و تولید فناوری، اینها بحثایی است که اشراف میده به یک محقق، به یک فرد از جامعه که چگونه زوایای مختلف فناوری رو بتونه از هم تشخیص بده و در حقیقت سر و ناسره رو از هم جدا کنه. ولی اصلش اینه که بایستی به علم و فناوری دست یافت. العلم سلطان، من یجتو در حقیقت سال و لم یجتو سیلره. اگر دستش بیاری دست برتری داری، اگر دست نیاری در حقیقت یک مغلوبه خواهی شد و نظام سلطه بر تو غلبه پیدا کرد.
من سوال رو باز تکرار بکنم، این جنبش رو که بالاخره سیستم آموزشی کشور نقش مهم و کلیدی رو در اینجا خواهد داشت برای ارتقاء دفاع همه جانبه مردمی در برابر تهدیدها، بنابراین رویکردها باید تغییر بکنه در نظام آموزشی که کاملا مردم محور بشه و بتونیم این مهارتها رو بالا ببره. شده؟ میبینید؟
داره تحولات خوبی اتفاق میفته. اساسا ما در سالهای اخیر که تونستیم تو کشور به پدافند غیر عامل و موضوع صیانت به عنوان یک محور نگاه بکنیم، این اتفاقات در پژوهش‌های تحصیلات تکمیلی، در پژوهش‌های عمومی داره در حقیقت دانشگاه‌ها هم نسبت بهش، البته یک دهه هست این مفاهیم تو دانشگاه مطرحه، ولی قدری جدی‌تر داره راهش رو به متون و در متن آموزش‌ها و در متن پژوهش‌ها پیدا می‌کنه و امیدوارم سال‌های آینده سال‌های بهتری در زمینه گسترش آموزش و پژوهش در زمینه صیانت باشد، برای اینکه سرعت فناوری و غلبهش بر کشورها بسیار سریع‌تر داره میشه و اینجا هم ما هم میطلبد سرعت تحولات و درک تحولات رو در دانشگاه‌ها بیشتر کنیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر تهرانچی، استاد محترم دانشگاه، ریاست محترم دانشگاه آزاد، که به سوالات ما در این برنامه پاسخ گفتید.
منم تشکر میکنم، امیدوارم که مفید و فایده باشه.
سیامت پایدار.
از حسن توجه شما بسیار سپاسگزارم. با همه شما خداحافظی میکنم و ایام خوبی رو براتون آرزو مندم. خدا نگهدار.
میشه امروز که از بابا پول گرفتی دیگه به قولت عمل کنی؟
چه قولی عزیز دلم؟
اه یادت رفت؟
آها گردنبند رو میگی؟
آه پس یادت نرفته.
باشه مامان جون، برات میخرم، اما عزیز دلم پولمون خیلی کمه، فقط میتونیم از این بدلیای پشت ویترین بخریم.
یعنی جواهر نمیخری برام؟
عزیز دلم من تا حالا خودم هم تو زندگیم گردنبند جواهر ندیدم.
واقعا؟ مگه اینه که پشت ویترین جواهر نیست؟
ببین اینجا که همه مغازه‌هاش بدلی فروشیه، جواهر رو که نمیذارن پشت ویترین. قربونت برم، خیلی قیمتیه مامان جان. حتی قیمتی تر از اون صدایی که بابا بزرگت برای تولدت خرید. فروشنده‌ای که جواهر داشته باشه تو 7 تا گاف صندوق و 7 تا جعبه پنهونش میکنی.
خب چرا؟
عزیز دلم، هر چیزی که قیمتی باشه دسترسی بهش سخت‌تره. حالا یکم تونتر را بیاد، دیرمون شد، کلی از خریدامونم مونده.
خب گردم من چی؟ گردم من چی می‌خرید؟
به گنجینه بیفزا این جواهر، به الماسی که باشد در وجودت.
جان نبی باغ دل مرتضا وای ما وای ما شد حسن عسکری کشته زر جفا وای ما وای ما گلشن جان نبی باغ دل مرتضا.
شبکه جوان همراه شما.